سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و از سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به این اپیزود لوموس. خب همونطور که میدونین ما تو پادکست لوموس کارمون اینه که کتابای هری پاتر رو دونه به دونه میایم بررسی میکنیم، فصل به فصل رو جلو میریم و از زاویه دیدهای مختلفی هر فصل رو نگاه میکنیم، چیزایی که شاید بهشون توجه نشده و چیزایی که لازمه بیشتر در موردشون صحبت بشه رو بهشون میپردازیم و بررسی میکنیم. به همین دلیله که اگه شنونده ثابت لوموس باشین میدونین که ما از کتابای دیگه هم باهاتون صحبت میکنیم. اینجاست که باید بهتون هشدار لو رفتن بدیم، اگه کتابای هری پاتر رو نخوندین ممکنه ما حرفایی بزنیم که توی کتابای بعدی هست و داستان براتون لو بره، ولی در کل این دلیل بر این نمیشه که لوموس رو گوش ندین و حرفای ما رو نشنوین. به هر حال میتونین این فصل رو بخونید و با ما همراه باشید.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. اگه دنبال یه مرجع کامل برای محصولای دنیاهای فانتزی به خصوص دنیای جادویی هری پاتر می‌گردید، فانتازیو بهترین مقصد شماست. سایت فانتازیو بیشتر از 1000 تا محصول هری پاتری داره. از چوب دستی شخصیت‌ها گرفته تا نقشه غارتگر و شال و کلاه گروه‌های هاگوارتس. علاوه بر اون یه دنیا محصول چاپی با طرح‌های هری پاتری روی تیشرت، هودی، ماسک، قاب موبایل، ماگ و کلی چیزای دیگه دارن. راستی اول سپتامبر نزدیکه. اگه میخواید نامه هاگوارتستون به موقع به دستتون برسه و از قطار جا نمونین، همین الان تو سایت فانتازیو سفارشتون رو ثبت کنید. fantazio.ir.
خب اول از هر چیزی و مهمتر از هر چیزی باید یه تشکر اساسی بکنیم از چند نفر: پوریا، سید چایان، نجمه، سیما، ریون کلاغ و یه نفری که اسمشو نداریم. از شماره پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن که خیلی 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 ما رو خوشحال کرد. واقعا از همینجا به همشون سلام میگیم و تشکر اساسی داریم ازشون.
منم میخواستم به
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
چند تا کامنت اشاره کنم که در واقع موسیقی این سیزن لوموس بود و خیلی کامنت های مثبتی گرفتیم در مورد موسیقی این فصل. مثل فصل گذشته علی خانی موسیقی این فصل لوموس رو تهیه کرده که از تم چمبر آف سیکرت خود فیلم تالار اسرار ساخته استاد جان ویلیامز الهام گرفته و من خودم شخصا خیلی 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 دوست دارم این تما، چون فوق‌العاده کار سینمایی هستش و خیلی قشنگ و دوست داشتنیه و خوشحالم که شما هم خوشتون اومده و استقبال کردین. چند نفری هم کامنت گذاشته بودن و درخواست کرده بودن که موزیکای لوموس رو برای دانلود بذاریم. متاسفانه چنین چیزی فعلا برامون میسر نیست و شاید در آینده شرایطی پیش بیاد که بتونیم این کار رو انجام بدیم. درباره موسیقی تیزر تریلر هم که درست کردیم و پنجشنبه هفته قبل منتشر شد، موسیقی مربوط به فیلم ترمیناتور جنسیس هستش که از تم اصلی فیلم ترمیناتور دستمایه گرفته شده.
خب یه سری کامنت هم داشتیم بعد از اینکه اپیزود منتشر شد در مورد اینکه بعضیا نمیتونن توی کست باکس اپیزود رو بشنون، که این مشکلیه که از سمت کست باکس، از طرف ما نیست. بعضی موقعا حالا اتفاق میفته، اگر که توی اپیزودهای بعدی دوباره با همچین مسئله روبرو شدید لازمه که کش کست باکستون رو پاک کنید و دوباره اپیزود رو دانلود کنید. اگر که با پاک کردن کش کست باکس مشکل برطرف نشد، اپلیکیشن رو پاک کنید، مجدد نصب کنید، احتمالاً درست میشه. اگر هم که مشکل برطرف نشود، ببینید ما تو همه اپلیکیشن‌های پادکست هستیم. یعنی اینکه اگر نتونستین از کست باکس بشنوید، از هر اپلیکیشن پادکست دیگه‌ای مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، دیگه اسپاتیفای و پادبین، هر اپلیکیشنی که استفاده کنید، پاکت کست، میتونید پادکست ما رو بشنوید. غیر از اونم روی سایت و توی یوتیوب اپیزودها آپلود میشه، از اونجا هم میتونید استفاده کنید بشنوید.
توی سایت هم کامنت زیاد گرفتیم، خیلی استقبال خوبی داشتین، دستتون درد نکنه. مخصوصا یه دوست عزیزی به اسم سهراب کامنت های خیلی طولانی هم برای حذفیات ترجمه نوشته بود، هم برای خود اپیزود اصلی فصل اول هری پاتر و تالار اسرار. حالا من که مسلما نمیتونم کامنت طولانیشو بخونم، ولی بخشش که در مورد ترجمه بود و میخونم، که چون به نظر خودم هم میرسه این دوستم خیلی حرفه‌ای باشه، نظر ایشون هم در مورد ترجمه منتقل کرده باشم. سهراب نوشته که خیلی زود در مورد ترجمه قضاوت نکنین، بگذارید لااقل این کتاب تموم بشه، بعد ببینین چه تفاوتی با ترجمه کبریایی داره. کتابی که نثر خوندنی داشته باشه حاصل تلاش ناشر و مترجم با همه. درسته که ناشر باید خیلی کارها در این باره میکرد، از جمله کتابو برای ویرش به ویراستار میسپرد، اما یادمون نره که مترجمای خوبم خودشون بر مراحل تولید کتاب لااقل تا مرحله صفحه بندی نظارت میکنن و خب ویدا اسلامی این کارا رو نکرده. حتی بعد از 20 سال هنوز ویراست جدیدی از حتی یکی از کتابها انجام نشده. کدوم مترجم خوب و میشناسین که با کتابش چنین کاری کنه؟ ویدا اسلامی در ترجمه کتابای هری پاتر اتفاقا چندان پایبند به جملات انگلیسی و واژگان و ساختار اون نبوده و یه جورایی ترجمه آزاد کرده، جملات رو هر طور خواسته ترجمه کرده، در صورتی که ترجمه بر اساس نوشته انگلیسی دشواری درش نبوده و اتفاقا شیوا هم بوده و احتمالا فقط تلاش کرده که مفهوم اون جملات رو صرفا برسونه و البته مفهوم رو به نظرم رسونده. در خیلی از جاها توصیفات یا فضاسازی رولینگ رو تغییر داده یا دقت چندانی در انتقال اون نکرده. اصولا میزان آزادی عملی که برای خود قائل بوده بسیار بیشتر از حد معموله. حالا شما که بخاری دیواری های کبریایی رو مسخره میکردین، بگذارید به بخاری دیواری های اسلامی هم برسید.
اسپانسر این شماره از پادکست لوموس انتشارات جنگله. انتشارات جنگل اولین و بزرگترین انتشارات در ایرانه که هم کتاب‌های آموزشی زبان‌های خارجی چاپ می‌کنه و هم رمان‌های زبان اصلی. یکی از پرطرفدارترین ژانر کتاب‌های جنگل کتاب‌های فانتزیه. تو دنیای کتاب‌های فانتزی آثار بزرگی به چشم می‌خوره و همه ما می‌دونیم که مجموعه هری پاتر یکی از اون پرطرفدارشه. انتشارات جنگل نسخه های مختلفی از هری پاتر رو چاپ کرده. بنابراین شما از طریق جنگل میتونید هم پک کامل کتاب های انگلیسی رو تو کتاب خونتون داشته باشید، هم پک مصورش رو. در حال حاضر تمام کتاب های سایت جنگل 30-40% تخفیف دارن. اما خبر بهتر اینه که جنگل یه فرصت ویژه برای مخاطبین لوموس در نظر گرفته. شما میتونید تا آخر تابستون با کد تخفیف لوموس کتاب‌های مصور هری پاتر رو با 10% تخفیف بیشتر خریداری کنید. jangal.com.
خب توی این قسمت پادکست میخواییم به فصل دوم کتاب تالار اسرار بپردازیم که اسمش هست هشدار دابی، درسته؟
بله، اسم انگلیسیش دابیز وارنینگه که همون هشدار دابی، درسته.
اوکی، حالا یه اتفاقی که توی فصل پیش افتاده بود این بود که هری داشت احساس میکرد که نکنه مثلا واقعا جادویی در کار نبوده فلان، دوباره داشت به شک میافتاد و به خاطر همین نامه هایی که نیامده بود و اتفاقاتی که افتاده بود، ولی اول فصل یه جوری شروع میشه که این شک هری از بین میره، در اتاق رو باز میکنه یه موجود عجیب روی تختشه، یعنی دوباره شروع شد، دوباره اتفاقای عجیب غریب و
چیزایی که
آدم چیزایی که آدم انتظارشو نداره.
و مشکلم از اینجا شروع میشه که اصلا نگاه میکنه میبینه این موجود تا صحبت میکنه میبینه یه صدای ریز خیلی تو مخی داره که کاملا به اون فضایی که اون شب هری دنبالش بوده، یعنی سکوتی که طبق حرف عمو ورنون انگار اصلا وجود نداره، دنبال یه همچین فضایی بوده، میبینی این کلن این موجود برعکس چیزی که میخواسته و دیگه
در بدترین موقع
دقیقا داستانش دیگه از استرسش دیگه دقیقا شروع میشه دیگه.
آره.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
هری بلافاصله گفت: نه اینکه از دیدنت خوشحال نباشم، ولی دلیل خاصی داره که اینجا اومدی؟ دابی با شور و شوخ گفت: او بله قربان، دابی اومده تا به شما قربان بگه که گفتنش سخته قربان، دابی نمیدونه از کجا شروع کنه. هری به تخت اشاره کرد و مؤدبانه گفت: بفرما بشین. در کمال وحشت هری الف زد زیر گریه، گریه‌ای بسیار پر سر و صدا. دابی با گریه و زاری گفت: بشینم؟ حالا هیچ وقت نشده که. هری احساس کرد که صداهای طبقه پایین دارد فروکش میکند. زیر لب گفت: ببخش، نمیخواستم برنجونمت. الف با صدای گرفته گفت: دابی رو برنجونید؟ تا حالا این جادوگری دابی رو مثل این همشن دعوت نکرده که بشینه؟ هری که هم میخواست بگوید هیس و هم میخواست ظاهر تسلا بخشی داشته باشد، دابی را راهنمایی کرد تا دوباره روی تخت برود. و دابی که مثل عروسک بزرگ و خیلی زشتی شده بود، همانجا نشست و به سکسکه افتاد. سرانجام توانست بر خودش مسلط شود. روی تخت نشست و چشمهای درشتش را با حالتی اشک‌آلود و ستایش آمیز به هری دوخت. هری برای اینکه او را سر حال بیاورد گفت: حتما تا به حال جادوگرای محترم زیادی ندیدی. دابی با تکان سرش حرف هری را تایید کرد. سپس بدون هیچ هشداری از جایش پرید و با شدت شروع کرد به کوبیدن سرش به پنجره و فریاد زد: دابی بعد، دابی بعد. هری جستی زد و دابی را کشید و دوباره روی تخت نشاند و با دندانهای به هم فشرده گفت: نکن، داری چی کار میکنی؟ هدویگ با صدای گوش خراشی بیدار شده بود و بالهایش را دیوانه وار به میله های قفس میزد. الف که چشمش کمی چپ شده بود گفت: دابی باید خودشو تنبیه میکرد قربان، دابی تقریبا از خانوادش بدگویی کرد قربان. خانوادت؟ خانواده یه جادوگری که دابی بهشون خدمت میکنه قربان. دابی یه الف خونگیه، مجبوره که تا ابد تو خونه یه خانواده خدمت کنه. هری با کنجکاوی پرسید: اونا خبر دارن که اومدی اینجا؟ دابی به خود لرزید و گفت: او نه قربان، نه، دابی برای این که به دیدن شما اومده باید خودشو به طرز دردناکی تنبیه کنه قربان. دابی باید به خاطر این کار گوشاشو لای در اجاق بذاره، اگه یه وقت بفهمن قربان.
حالا این آقای دابی اومده که یه چیزی رو به هری بگه، ولی همچین درست هم نمیتونه بگه. یکم حرف میزنه، بعد عذاب وجدان میگیره، بعد به خودش آسیب میزنه، بعد تو صحبتاش میفهمیم که خدمتکار یه خانواده جادوگریه ولی اسمشون رو نمیفهمیم. کلا وضعیتی که دابی توش زندگی میکنه همچین بیشباهت به وضعیت هری تو خونه دورسلیا نیست. یعنی هری کاملا میتونه باهاش احساس همدردی کنه، اما انصافا اوضاع دابی یکم بدتره دیگه. مثلا وقتی که هری به دابی میگه که بفرمایید بشینید، دابی یهو گریهش میگیره، میگه تا به حال کسی اینقدر محترمانه با اون برخورد نکرده و از این حرفا.
بچه من حسی که نسبت به این فصل دارم اینه که کلن این فصل هر جوری که بهش نگاه میکنم و اتفاق حضور دابی خیلی منو معذب میکنه. یعنی حتی در زمان خوندن این فصل من احساس معذب بودن به دست، یعنی اینقدر اون فشار فکر روم هست که دابی سر صدا نکن پایین، مهمونه دورسلیا قرار منو تیکه پارم بکنن، که اصلا فشار معذب بودن رو من حس میشه. شما هم اینجوری هستین؟
من هم دوست داشتم خفش کنم، هم دلم براش میسوخ.
میدونی من نظرم اینه که چون ما اولین بار اینجا با یه موجود جدیدی تو دنیای جادوگری داریم آشنا میشیم و این موجودات تو آینده توی دنیای هری پاتر خیلی مهم میشن، چرا که خانم رولینگ میاد بهشون میپردازه، حالا از یه زاویه خیلی متفاوتی به این موجودات میپردازه که چه میدونم یه جورایی میشه گفت بگیم که این موجودات دچار سندروم استکهلم هستن، میدونی عادت دارن به اون کسی که گروگان گیرشونه. یعنی مثلا مثل جن خونگی آقای کراچ که وینکی بود اسمش و از آزاد شدن وحشت داشت، یعنی اون واقعا دیگه مصداق بارز سندروم استکهلمه و خیلی مهم میشه اون حرفایی که خانم رولینگ از زبون هرمیونی مخصوصا در مورد این موجودات میزنه که سر جای خودش بهش حتما میپردازیم، خیلی مهم میشه. و من فکر میکنم که یکی از دلایل این که اصلا خانم رولینگ فصل دومین کتاب اوورده اختصاص داده به همچین موجودی همین این بحث تبعیضیه، یعنی میخواسته بولدش کنه که بعدها در مورد این تبعیضه خیلی بیشتر صحبت کنه. و به قول امید آدم هم دلش میخواد اینو هم خفش کنه به خاطر این موقعیتی که هست، همین که وحشتناک دلش میسوزه، یعنی نمیدونه باید باش چی کار کنه. دقیقا این حسا هری هم داره دیگه.
آره.
ببین از آدمایی مثل دابی شما دوروبرتون دیدین کسی بودن کسی که همچین حسیه به شما بدن؟
بند
تا دلت بخواد.
من نمیخوام اصلا اشاره بکنم، یه کسی رو میشناختم که دقیقا مثل دابی، یعنی ببین میخواد به تو لطف بکنه ولی پدرت و درمی اعصاب تو خورد میکنه. یعنی من اسمشو فقط میذارم دوستی خالق ارسه، یعنی فقط میخواد به تو یه لطفی بکنه در ازای اینکه فاتحه اعصاب تو میخونه، حالا یا با هر طریقی که فکر بکنه. نیتش خیره ها، ولی ابزارش خیلی ابزار غلطیه. برای همین وقتی این فصل رو میخونم یاد اون فردی که تو ذهنم میشناختم میافتادم مدام. بچه ها من درست یادم نمیاد که آقای میلاد لطفا خواهش میکنم همکاره با حافظه من لطفا خواهش میکنم من تصحیح کنید، من یادم نمیاد که تو کتاب اول به جن خونگی اشاره شد یا نه. یه چیز ته ذهنم هست که که تمام این کارهای پشت صحنه هاگوارتس و خدمات پشت صحنه هاگوارتس و جن خونگی ها میدادن، درست؟ بله. درست کردن غذاها و خدمات. بله. بعد الان سوال شد که تو این مدت سال اول هری یه دونه جن خونگی هم نایده بوده تو هاگوارتس که اینقدر دیدن دابی تعجب کرد.
هری حتی تا سال چهارم اصلا خودش هم نمیدونه که توی هاگوارتس هم جن خونگی هستش. آها. یعنی سال چهارم متوجه این موضوع میشه که دابی رو میبینه. یعنی یه شب فکر کنم یه شب دابی بیدارش میکنه، یه همچین اتفاقی میفته که هری متوجه میشه که جنای خونگی هم توی هاگوارتس هستن و ما خودمونم واسه اولین بار همون جایی که میفهمیم که هاگوارتس هم جنهای خونگی داره، اونم به تعداد زیاد.
آره، توی فصل هالووین من گفتم که اون فضا رو آدم دلش برای جنای خونگی میسوزه که اومدن اونا رو درست کردن.
آره دقیقاً.
ما به این موضوع اشاره کردیم که هاگوارتس جن خونگی داره، ولی تو کتاب به این موضوع اشاره ای نشده.
از همین تریبون تشکر میکنم از دایرتال معارف سخنگوی پادکستمون همکار عزیزم.
خب کلن بیایم در مورد یه جن خونگی اول صحبت کنیم. جن خونگی یا در اصل همون هاوس الف یه سری موجودات جادویی هستن، جانور نیستن، موجودن که ریشهشون در واقع همون ریشه الفیه، ولی خب توی دنیای جادوگری هری پاتر خیلی موجودات حقیری حساب میشن، یه جوری بهشون در حقشون تبعیض میشه و یه جور همون نجات پرستی که قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم خیلی بیشتر توی این دنیای جادوگری انگار روی جنای خونگی اتفاق میفته.
در مورد
لفظ جن خونگی هم بخوام یه نقل قولی از حسین غریبی بکنم، به نظر حسین معادله که استفاده شده مناسبه، ولی از اونجایی که الف رو به صورت مندروردی ترجمه کردن به جن بهتر بود این اتفاق نمی افتاد و همون هاوس الف استفاده می شد، برای اینکه الف ریشه در اساطیر و باورهای عامه غرب داره طبق چیزی که حسین هم نوشته. خب جن هم توی فرهنگ ما یه معنی متفاوتی داره که باعث یه ابهامی در مورد اسم موجود میشه. مثلا تو خود همین مجموعه هری پاتر ما چند لفظ در مورد غول داریم، ولی خب توی متن فارسی همشون غول ترجمه شده که اینم اتفاق درستی نبوده. یا مثلا یه موجود دیگه هست که توی فصلهای بعد بهش میرسیم به اسم نوم که اینم جن خاکی ترجمه کردن. اینا رو کنار هم بذاری فکر میکنی از یه ریشن، ولی از یه ریشن نیستن که بخوای به چند تاشون بگی جن، به چند تاشون هم پشت سرم بگی غول.
درسته.
ماهیتشون با هم دیگه فرق میکنه.
آره.
من مثلا خودم حالا اینجا که امید اشاره کرد به این که متاسفانه دیگه باوری ایجاد شده که الف در فرهنگ ما همیشه جن ترجمه میشه، حالا نمیدونم، من اطلاعی ندارم، البته که تو دیکشنری هم اینی مثلا همین الان شما تو گوگل ترنسلیت هم بزنی الف برات جن ترجمه میکنه. من نمیدونم این معادل سازی از کجا اومده و به چه شکل اومده، در مورد ریشش اطلاعی ندارم، ولی توی داستانهای فانتزی مختلف که حالا خوندیم هممون الف کلن یه چیزیه که ماهیتش با اون چیزی که ما توی فرهنگ و ادبیات خودمون از جن باور داریم کاملا متفاوته. مثلا توی ارباب حلقه ها ما الف داریم که اصلا یکی از دلایل این که من خودم یک مقدار علاقه دارم به آقای علیزاده که مجموعه کارهای تالکین رو ترجمه کردن همین اینیه که معادل سازی نکرده، یعنی الف رو به عنوان الف ازش یاد کرده دیگه، الف رو نگمده ترجمه کرده باشه. نه اتفاقا حسین هم یه بار اینو پرسید که رضا علیزاده فامیلتونه، گفتم حقیقت من یه پسرمو دارم به اسم رضا علیزاده، ولی نه اون مترجم نیست، اینم فامیلمون نیست، و یعنی من خودم الان حلوا حلواش میکردم میذاشتم جوسته. ولی میگم یکی از دلایل این که به ترجمه‌اش علاقه دارم همین اینیه که معادل سازی‌های اشتباهو انجام نداده.
حالا اینم تاکید کنم دیگه، این بحثی که حالا الف ترجمه شده به جن ربطی به خانم اسلامیه نداره، کلن
نه
ترجمه فارسی اینجوری استفاده میشه. آره
بله بله، میگم اصلا ریشه این معادل سازی ها من نمیدونم چیه. شما همین الان تو بیشتر دیکشنری ها هم الف و جن ترجمه کردن، در صورتی که اون جن
من الان تو ویکی‌پدیا نگاه کردم ریشه الف از افسانه های فولکلور جرمنیه.
جرمن؟
جن. آره.
خب چه خوبه، جالب شد. دقیقا در راستای همین حرف امید که الان گفت الف مال افسانه های فولکلور جرمنه. من همین اینو میخواستم اشاره کنم که اون چیزی که ما به عنوان جن حالا باور داریم یا تو فرهنگمون هست، حالا یه سری ریشه های مذهبی داره، یه سری ریشه های خرافی داره، یه سری ریشه های سنتی و قدیمی داره، دقیقا معادلش جینه دیگه، که یه مدت هم این آقای رایفی پور گیر داده بود میگفت جین شلوار جین از جن اومد و فلان و کفش پاشنه بلند نپوشین کفش پاشت پاتون سم میشه و این داستانا. اون همون معادلش همون جینه، حالا نمیدونم تلفظش من درست میگم به انگلیسی یا نه،
جینی
جین
نه نه جین. جینه جین. جینی نه،
تو شاهنامه هم کلمه جن استفاده شده، فقط یه بار توی شاهنامه هم اومده ولی زده توی ادبیات حماسی غیر دینی به ندرت دیده شده. اینجا زده که جن توی هنر امروزی با نامهای هاتف، نسناس، قادار و شق شناخته میشه. من واقعا این چیزا رو نشنیده بودم.
نسناس رو من شنیدم، نسناس رو، ولی هاتف 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 که خواننده بود ننه مورده بعد
والا پینگلیش نوشته هاتفش رو، بقیه فارسی نوشته.
جالبم، ولی فکر میکنم لزومن نمیتونیم بگیم که الف رو میتونیم برابر با جن بگیم به خاطر اینکه مشابهش تو ایران بوده، به این خاطر که من اصلا فکر میکنم ممکن اصلا چیزی تحت عنوان الف حتی تو دنیای اساطیری ایران هم، موجودات اساطیری ایران هم وجود نداشته باشه، به این خاطر که موجودات اساطیری هر منطقه بومی همونجا هستن.
دقیقاً
مثلا خوام بگم مثلا مال ایران نیستش، مثلا چه میدونم ما همینطور که یه سری موجودات اساطیری داریم که مخصوص ایرانن یا بله. یه سری هستن مخصوص اروپا هستن، یه سری هم هستن مخصوص شرق آسیا، یعنی حتی موجودات اساطیری چین با موجودات اساطیری هند خیلی فرق میکنن. در نتیجه طبیعیه که مثلا تو فارسی ما اصلا با اسمی حتی برای الف نداشته باشیم، برای همین به نظرم خوبه که به عنوان الف استفاده بکنیم.
دقیقا مشکل منم همین معادل سازی هاست که الزامی واقعا درش نیستش.
حالا کلا این لفظ هاوس الف که خود خانم رولینگ در آورده، یعنی کلا
آره.
تو بقیه داستانا همچین چیزی نداریم، ولی خب ترکیبی از اختراع خودش و چیزای دیگه است،
یه ریشه سنتیه، یه ریشه باستانیه. ولی خب الان که گفتش امید الف که گفت فولکلور جرمن، ولی توی اسکاندیناوی هم ما داریم، توی اساطیر اسکاندیناوی هم داریم دیگه ما الفو، الان یادم افتادش.
آره حالا خانم رولینگ کلن این کارو زیاد انجام میده دیگه، یعنی یک مثلا یه افسانه ای رو میگیره، یه تغییر میده، یه ذره تغییر میده و تبدیل به یه مثلا موجودی توی دنیای خودش میکنه. خیلی کم از چیزایی استفاده کرده که قبلا توی خارج از دنیای هری پاتر مثلا بوده، حالا مثل ققنوس و مثل سانتور و این چیزا یا تکشاخ، اینا چیزاییه که حالا توی چیزی که دقیقا به همون شکل هستن.
من حقیقت فکر میکنم این چیزی که الان گفتی خشو یا دلیلش، یکی از دلایلش همون صحبتایی باشه که تو اپیزود با مرضیه مطرح کردیم، اینکه دنیای هری پاتر یه لایه‌ای از دنیای ماه، که یه اشاراتی هم توی فصل قبل پادکستمون بهش کردیم دیگه. دنیای
آره
هری پاتر آره تو سیزن قبلمون یه اشاراتی بهش کردیم که آقا دنیای هری پاتر یه تیکه‌ای از دنیای خود ماه که بهش دسترسی نداریم. بعد حالا خیلی الزامی نداره که حتما توش موجوداتی باشه که چه می‌دونم از سیاره دیگه اومده باشن، یا اصلا هیچ شناختی ما در موردش نداشته باشیم. میتونه موجوداتی باشه که ما هم در موردشون چیزایی میدونیم، ولی شاید توی اون دنیا اطلاعات در موردش کامل تر باشه.
آره خب حالا بریم برسیم به خود داستان بیشتر. به زودی با رفتارهایی که دابی با خودش میکنه و شروع میکنه سرشو میکوبه به پنجره و اینا، میفهمیم که جنای خونگی باید کاملا فرمانبردار خونواده‌ای که بهش خدمت میکنن باشن، ازشون بد نگن، حتی اگه خلاف دستورشون عمل کردن باید خودشون رو تنبیه کنن. ببین طرف رو چجوری توجیه کردن، که یعنی اصلا الان هیچکی ازش نمیخواد که خودش رو تنبیه کنه، ولی میاد خودش رو تنبیه میکنه. مثلا وقتی که احساس میکنه که الان اربابم ناراضیه، حالا ارباب توی کوتیشن مارک، میاد میگه که مثلا میاد خودش رو تنبیه میکنه.
حتی شما بنویسید شستشوی مغزی بخوانی توجیه.
بله.
اینقدر شستشوی مغزی دادنش که در نبودش هم خودشو مستحق تنبیه میدونه.
دقیقا میشه اینجوری بگیم که اینطوری بارش اووردن که تو در هر شرایطی و در هر مکانی اشتباهی که کنی باید تنبیه بشی. چه من باشم دقیقا. چه نباشم. یعنی اینو بار اووردن.
الان من یه سوالی دارم. ببین الان کریچر با دابی توی دوتا خانواده متفاوت حال درسته با هم فامیلن، ولی تو دوتا خانواده متفاوت بزرگ شدن دیگه. اینا به صورت غریزی یعنی میدونستن که باید همچین کاری بکنن، همچین بلایی سر خودشون بیارن؟ چون چیزم میگفتی یه کریچر میگفت که مثلا من فلان کاری که کردم ارباب دستمو نمیتونم میسوزونه، نمیدونم چی کار میکنه.
غریزی نبوده، مثل برده ها که تو آمریکا و خیلی کشورهای دیگه بودن. دقیقا. از بچگی توجیه می‌شدن که نه، تو باید فرمان بردار یه شخص دیگه ای باشی.
دقیقاً میگم اون که میگم بارشون آوردن به همین دلیله که اینا از بچگی حالا به صورت ریشه‌ای، یعنی اون پدر و مادر این موجود اینجوری بارش می آوردن، پدر و مادر و اربابش، که تو باید فرمان بردار باشی، چنانچه تخطی کنی باید تنبیه بشی. این فرقی نمی کنه. ما این مصداق بارزش رو تو عماد وینکم می بینیم، کما اینکه آقای کراچ بعدن ما تو کتاب جامعاتش می خونیم. آقای کراچ رفتارش با وینکی رفتاری نیستش که خانواده بلک یا مالفوی با جنای خونگیشون داشتن، ولی به هر حال اونم تهدید می شده و همین رفتارم ناخودآگاه تو وجود خودش یه همچین حسی رو داشته که من اگه اشتباه کنم خودم باید خودم رو تنبیه کنم. اصلا آقای کراچ هم این کار نکرد، من باید خودم رو تنبیه کنم. یعنی این یه چیزی بوده که انگار که تو اون جامعه‌ای که اینا واسه خودشون داشتن جنهای خونگی یه چیز اپیدمی شده بوده دیگه، یه همشون به اینو باور داشتن، اعتقادشون این بوده،
یه اصل بوده دیگه.
آره. البته دابی واقعا نمونه یه شکست خورده این تفکره ها. یعنی دقیقاً. سرش حالا میکوبه به دیوار، ولی یه تفاوت رفتاری که با گناه های دیگه خودش داره این که اولا که چقدر پیگیر بوده که اومده اینجا، بعدش هم که فقط نیومده اختار بده دیگه، هم هریو تهدید کرد، هم ازش دزدی کرده، هم یه خرابکاری بزرگ تو اون خونه آره. انجام میده. سه تا رفتار خیلی عجیب میکنه که توی قد و قامت یه جن خونگی نیستش.
عملا دخالت کرده دیگه تو این روند، پس صرفا یه هشدار دادن نبوده، دخالت‌های شدید کرد که حالا تو جلوتر تو داستان باز بقیه دخالت‌هاش رو هم میبینیم.
من به یه داستان فانتزی دیگه میخوام واسه این نمونه دابی ها به یه داستان فانتزی دیگه میخوام اشاره کنم که تقریبا داستانهای دایورجنت هم به همین شکله که یه کسی که تفکرش با اون جامعهی که توش دارن زندگی میکنن چقدر میتونه تأثیر بذاره روی اون جامعه و خطرناک بشه که دست به این میزنن که اصلا از ریشه اونو میسوزونن توی اون داستان. کسی که ذهنش متفاوت تر از کساییه که تو اون جامعه زندگی میکنن و چجوری از ریشه میزنن و بیخوبون قطعش میکنن. دابی هم الان موجودیه که توی جامعه خودش طرز تفکر متفاوتی داره، مثلا دنبال آزاد شدنه، در صورتی که واسه وینکی آزادی یا لباس یه تهدیده. یعنی موقعی که هر جا که آقای کراچ میخواد وینکی رو تهدید کنه بهش میگه لباس، و اونجا دیگه وینکی دیدیم دیگه میزنه خودش رو، میکوبه به در و دیوار. یعنی واسه دابی یه پاداشه، ولی واسه جنای دیگه خونگی یه جور تهدیده. این تفکرش متفاوته، همونجور که امید گفت یه جور میشه گفتش که یه روشن فکر تو اون جامعه محسوب میشه دابی، که آقا ما باید آزاد باشیم.
جسوره.
آره ما باید آزاد باشیم. یعنی چی؟ برده باید باشیم، این حیوان با ما رفتار بشه. دقیقا میگه توی همین فصل هم میگه دیگه، میگه دابی باش این حیوان رفتار میشه تو خانوادش،
هیچ وقت باش محترمانه کسی رفتار.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
الان ما در زمانه هستیم که میگن مثلا با حیوان هم نباید اینطوری برخورد کرد.
حالا بله دقیقا.
یعنی این مثال هم دیگه داره به سمتی میره که این مثال هم نمیشه زد یه جورایی. حالا من الان یه سوال دارم، حالا دیگه خیلی طولانی شد. الان ببین مثلا خب دابی بعد از اینکه آزاد میشه یه جورایی برای خودشو مدیون هری میبینه، یه جورایی اربابش هری میشه دیگه. یعنی اینکه حالا درسته به اون شکل قبلی نه، ولی اون در حدی هری رو مثلا یه حالت ارباب برای خودش
میموریدش میشه. دقیقا میخواستم بگم مورید.
میاد خوشو میکشه براش.
آره دقیقا میخواستم از واژه مورید استفاده کنم که امید گفت. دقیقا هری میشه مورید هری. ولی اربابش نیست.
اونجا که توی یادگاران مرگ هری این دوتا رو میفرسته دنبال ماندانگاس، خب یکیشون بله. رسمن اربابشه برای یکیشون، برای یکیشون نیست، ولی رفتارشون با هم دیگه فرق نمی کنه. یعنی جفتشون یه جور رفتار میکنه. دوتاشون
رو نمیفرسته
میدونم موقع که دوتاشون میان.
آره
به این خاطره که خشایار درسته که دابی آزاد شده، ولی به این خاطره که طبیعتش فرمان برداریه، طبیعتش خدمت کردن به یک فرد برتر از خودشه. برای همین حالا با اینکه آزاد شده، با اینکه دیگه برده طور نیست، ولی با این حال وظیفه خودش میدونه که فرمان بردار.
ببین ما نمیتونیم یه همچین حرفی رو بزنیم،
ضمن این که بهش مدیون هم هست.
ما نمیتونیم یه همچین حرفی رو مثلا بزنیم که الان هری اربابشه دیگه. اینجوری نیستش. این مثل این میمونه که مثلا یه برده‌ای که توی مزرعه‌ای کار میکرده بعد از آزادیش دیگه مثلا تو مزرعه کار نکنه دیگه. اون ماهیتش چیزه دیگه، کشاورزه، ولی داره کار میکنه، پول میگیره در ازاش، کار داره میکنه، برده نیسته، شغلش کشاورزه. این جن خونگی هم یه شغلی داره دیگه، یه سری کارا دستش برمیاد، ولی در ازای کاری که داره میکنه حالا یه چیزی رو باز میگیره دیگه، یه بازپرداختی داره واسش، حالا صرفا نباید پول باشه. ولی دابی واسه هری رسما میدونی همون حالت مریده رو داره، اینکه از روی عشق و علاقه یه سری کارا رو واسه هری میکنه، از روی اینکه چه من احساس یه دینی داره به هری این کارا رو میکنه.
آره حالا این آیه دابی داره با این صدای جیرجیر مانندش شروع میکنه برای هری تعریف میکنه که اونا قراره چه بلایی سر من بیارن فلان اینا. هری میگه بابا آروم، التماس میکنم آروم، الان اون بلاهایی که قراره بعدن سر تو بیاد همین الان یهو سر من میاد، همین الان جلوی چش خودت. بعدش گفتگوشون به این سمت میره که صحبت از اتفاقات چند هفته پیش میشه که هری تونسته دوباره ولدمورت رو شکست بده، که بعد هری میگه که نه من کار خاصی نکردم و اینا. دابی هم که همش تحسین میکنه دیگه، این میگه وای چه متواضع، چقدر
همش تعارف میکنه.
آره ایرانی بازی مثلا از طرف هری،
تعارف و تکلف داره. آره
حالا اصلا دابی اینجا چیکار میکنه؟ حضور دابی توی اون خانواده باعث شده که یه چیزی بدونه، برای همین اومده که اینو به هری بگه، اومده که حالا هری رو مجاب کنه برنگرده هاگوارتس. بعد میگه که هری پاتر خیلی بزرگ و خوبه و نباید از دست بره، اگه هری پاتر به هاگوارتس برگرده با خطر مرگ مواجه میشه. بعد حالا اینجا جالبه، هری میپرسه که اسمش و نبر پشت قضیه است. دابی میگه نه، کتاب نوشته که از چشمای دابی مشخص بود میخواد با زبون بی زبونی چیزی رو به هری بگه، ولی هری از مرحله پرت بود. دابی میگه که ولدمورت پشت قضیه نیست. عجیبه، خب یعنی چی؟ مگه میشه اصلا؟ یعنی مثلا کی پشت قضیه میتونه باشه؟ بعد هری میپرسه که خب اگه خود طرف نیست پس کی میتونه باشه؟ شاید داداششه. اصلا داداش داشته؟ ما که نمیدونیم که. دابی میگه نه. ولی جالبه که هی دابی چشاش گشادتر میشه اینجوری. هی چشاشو چیز میکنه که مثلا منظورشو برسونه. چقدر واقعا این بچه ساده است. موقعیت رو تصور کنید، هری داره برای اولین بار دابی رو میبینه، بعد دابی میخواد که مثلا با گشادتر کردن چشاش منظورش رو به هری بفهمونه. و خب معلومه ذهن هری سمت چیزی که باید نمیره. فکر کنید دابی حتی نمیتونه اسم ولدمورت رو بشنوه، بعد چجوری میخواد مثلا هری بفهمه که منظورش اسم قبلی ولدمورت یعنی تام ریدل. بعد مثلا وقتی که هری میگه که ولدمورت پشت قضیه است، دابی میگه نه، خب یعنی چی مثلا تام ریدل پشت قضیه است؟ تام ریدل مگه ولدمورت نیست؟
من فکر کنم که دابی در جریان نبوده که دفترچه خاطرات مال ولدمورت ها.
موافقم.
یعنی فقط تام ریدل رو میشناخته؟
نه اصلا تام ریدل هم نمیشناخته، این فقط شنیده بوده که مالفوی میخواد یه کاری بکنه که واسه هری دردسر درست بشه، یعنی لوسیوس میخواد یه کاری بکنه که یه وحشتی توی هاگوارتس ایجاد بشه.
دقیقاً لوسیوس چه برنامه‌ای داشته؟ یعنی ما که نمیدونیم چه دیالوگی داشته که گفته میخواد چی کار کنه، دفترش اصلا قضیهش رو گفته نگفته، ولی مشخصا گفته که یه خرابکاری تو هاگوارتس میخواد انجام بده. بود حالا سوالی که برای من پیش میاد اینه که این پیگیری و اراده‌ای که دابی پیدا کرده برای محافظت از هری از کجا ریشه میگیره؟ برای چی انقدر نگران هری پاتر شده که همچین ریسکی رو کنه و بیاد هم تهدیدش کنه، هم ازش دزدی کنه، هم ازش خواهش کنه که نره هاگوارتس؟
به این خاطره که من فکر میکنم دابی به باور منجی بودن هری رسیده بوده، به خاطر اینکه از همون داستان یک سالگی هری و اتفاقی که برای ولدمورت افتاده بود، داستان معروفی که باعث مشهور شدن هری شد، احتمالاً این باور در دابی به وجود اومده که هری پاتر میتونه منجی جامعه جادوگری و البته چه بهتر برای جنهای خونگی حتی باشه.
جالبه حالا این که منجی میگی، چون خانم رولینگ هم میگفت که مثلا به خاطر اتفاقاتی که توی کتاب هفت افتاد، خانم رولینگ هم میگفت من به هری یکم حس اینو دارم که مثل مسیحه که میره بعد بر میگرده، یعنی یه بار میمیره بعد دوباره بر میگرده و در واقع منجی جامعه جادوگری میشه. میگفت مثلا توی اون انتقاداتی که در مورد مثلا عدم وجود دین توی کتابای هری پاتر اینا صحبت مثلا خیلی خوب میشه، خانم رولینگ به این نکته اشاره میکرد که بابا اصلا من خودم با الهام از داستانی که در مورد حضرت مسیح میگن مثلا یه جورایی همچین چیزی رو مثلا خلق کردم برای اون آخر داستان. ولی خب حالا اینجا که بحث منجی مربوط، نمیدونم منظورت بیشتر در مورد خود دابیه یا در مورد کل جامعه جادوگری؟ آره
منظور من کلا در مورد جامعه جادوگری. آره گفتم یه دلیل دیگه که وجود داره که دابی اینقدر آتش داره به نجات دادن هری، به خاطر اینکه هم هدف اصلیش اینه که فکر میکنه هری منجی جامعه جادوگریه، و موضوع بعدی که بیشتر ترغیبش میکنه گام برداره توی این راستا اینه که خودش همین الان هم داره به یک خانواده شرور جادوگری خدمت میکنه، یعنی که دوست داره خودش هم به شخصه از اون شرایطی که توش هست شاید نجات پیدا بکنه دیگه، درسته؟ یعنی یک هدف جمعی داره، یک هدف فردی که این انگیزش رو برای نجات جون هری پاتر و اون جسارتی که به خرج میده و اون دخالت‌هایی که انجام میده بیشتر میکنه. بنظرم
ببینین بچه‌ها، حالا بعدن ما میفهمیم که دلیل این که دابی هری انقدر باسش مهمه چیه. اینجا هری نه نجات داده دابیو و نه کاری باسه دابی کرده، ولی مشخصه که دابی از اول تعطیلات هری رو زیر نظر داره، نامه‌هاشو میدزده، الانم اومده بهش هشدار بده و بارها باسش دردسر درست میکنه که به قول خودش هری رو از هاگوارتس فراری بده. ولی دقیقاً جلوتر دابی قشنگ به صراحت به هری میگه، میگه کاش هری پاتر میدونست که وجودش واسه ما چه اهمیتی داره، برای ما برده‌های بدبخت، برای ما توفاله‌های دنیای جادویی. دابی اون روزا رو یادشه که اسمش نبرد تو اوج قدرت بود، اون وقتا با ما جنای خونگی مثل حشرات انگلی رفتار میشد. ببین اینو من نقل قول از خود دابی کردم که شما بدونین که این هری دلیل، یکی از دلایل مهم بودن هری واسه دابی اصلا چیه. اما اینو میخوام در ادامه اون حرفی که گفتم که دابی اصلا نمیدونه که داستان چیه و غیره و زالک فقط یه سری چیزا شنیده، من میخواستم اینم اضافه کنم که حتی خود لوسیوس مالفوی هم نمیدونسته که این دفترچه خاطرات جان پیچه ها، یعنی در جریان اینم باشین،
اصلا جان پیچه که نمیدونسته، ولی میدونسته اصلا در جر... ربطی به دارک
فقط میدونسته که با این میتونه یه وحشتی از طریق تالار اسرار توی هاگوارتس ایجاد کنه و دقیقاً لوسیوس زمانی که داره این کارو میکنه دلیلش اینه که میخواد شر دامبلدور از هاگوارتس کم کنه.
الان من میخوام بپرسم که یعنی الان لوسیوس میدونه که مثلا هاگرید بیگناهه؟
100%. اصلا شک نکن. فکر کن لوسیوس مالفوی 1% احتمال بده که هاگرید نواده اسلیترینه. 1%. بیشتر هم نه.
آره اصلا. ولی نمیدونه تالار اسرار چجوری باز میشه، درسته؟
اصلا هیچ اطلاعی نداره، فقط من میدونم اینو یه جایی حضور ذهن دارم که یه جایی ولوموت دفترچه‌ای که میده به چیز، میده به لوسیوس که ازش نگهداری کنه، میگه این باعث یه دردسر یه شری تو هاگوارتس میشه و نمیدونم دیگه بهش توضیح میده که این تالار اسرار رو باز می باعث باز شدن تالار اسرار میشه فلان، ولی بهش اشاره میکنه که این یه دردسر خیلی بزرگ تو هاگوارتس ایجاد میکنه و دلیل اینم که این کارو داره
میکنه کم کنه.
دقیقاً اصلا هیچ ربطی به بازگشت ولوموت نداره، اصلا نمیدونسته که این اگه یه همچین اتفاقی بیفته باعث بازگشت ولوموت میشه. دقیقاً این فقط میخواسته شر دامبلدور از هاگوارتس کم کنه به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره هاگوارتس که بعداً هم اخراج میشه.
آره، حالا میلاد گفت که دابی نامه های هری رو گرفته بود. آره، اینجا هری متوجه میشه که اون بدبختا نامه میفرستادن براش، بلکه آیه دابی نامه ها رو برمیداشته. حالا منو برام سواله، یعنی دابی مثلا چجوری نامه ها رو برمیداشته؟ این جغدا رو مثلا حواسشون بوده به محض اینکه جغد میرسیده نامه ها رو ازشون میگرفته؟
ببین اینی ما نمیتونیم بگیم، ولی خانم رولینگ به صراحت اشاره کرده نوع جادوی جنهای خانگی خیلی قوی تر و پیچیده تر از انسان هاست، به خاطر همین ما نمیتونیم نظری بدیم با صراحت.
حالا یه چیزی که در مورد همین بحث نامه ها هست اینه که دابی میگه که دلیل این که نامه ها رو نمیذاشته به هری برسه اینه که فکر میکرده اگه هری احساس کنه که دیگه اون مثلا دوستاش بهش توجه نمیکنن باعث میشه که بر نگرده به هاگوارتس، در حالی که خب این اشتباه محاسباتی دابیه دیگه، چون هری هیچ وقت انتخاب نمیکنه که بقیه زندگیشو تو شرایط خونه دورسلی ها ادامه بده. خب دیده یه جن خونگی یکم محدودتره از یکی مثل هری. قدرت دوستی و مسئولیت پذیری هری رو حداقل الان شاید دابی خیلی نتونه درک کنه. حالا جلوتر شاید بیشتر این مسئله رو درک کنه بعد از اینکه حالا چی میگم به قول معروف رفت و آمدشون بیشتر میشه با هم، ولی اینجا حداقل نمیتونه درست درک کنه این مسئله رو، چون که خب همیشه تنها بوده دیگه، دوستی نداشته خیلی که بتونه درک کنه، قدرت دوستی رو کلا نمیتونسته خیلی درک کنه. حالا هری میگه که نامه ها رو برگردون به دابی، میگه که بعد قول بدی که به هاگوارتس بر نمیگردی تا نامه هاتو بدم. هری هم قبول نمیکنه و هری هم قبول نمیکنه و دابی هم در جوابش خب سری میره پایین و دسر قشنگ خاله پتونیا رو خراب میکنه. مثلا الان برای چی این کارو کرد؟ مثلا الان این کارو کرد که برای هری مشکل درست کنه، باعث شه هری نتونه برگرده هاگوارتس.
آره دیگه، پس چی؟ آره هری دیگه. خودش اعتراف کرد که اینا پوست منو میکنن، منو میکشنم.
خیلی هم درست فکر کرد.
دست پا خطا کنه، اونم دقیقاً اومد انگوش گذاشت روی همون چیزی که تضمین میکرد هری پاتر برنگرده به هاگوارتس.
اونام رسما زندانیش کردن.
بابا اینا پارسال تو اون شرایط هری وسط ناکجا آباد بود، برداشتن هری رو آوردن تو هاگوارتس، الان یعنی مثلا میذارن که دوتا چه میدونم ماگل دیوانه.
از اول ببین چه سلسله تلاشاشو ببین، اول اومده نامه رو دزدیده، بعد اومده داره بهش مستقیم اخطار میده که ببین خبرایی که تو رو به کشتن میده، بعد بازم میبینه نتیجه نمیگیره، دیگه میگه خب دیگه یه کاری میکنم که اینا اصلا نذارن تو از خونه بیرون بری، بعد بازم که تازه هری میره هاگوارتس بازم هی داره سعی میکنه جلوشو بگیره، جلو اون پلتفرمو میگیره، از اون ور چه میدونم تو کویدیش بلا سرش میاره، بی خیال نمیشه، هر کاری به ذهنش برسه و در توانش باشه انجام میده.
یه چیزی هم که ما باید در مورد شخصیت داربی توجه کنیم اینه که یه مقدار بار کمدی هم داره کاراشا، یعنی صرفا فقط بحث این هشدار این چیزا نیست، یعنی یه خود خانم رولینگ اومده طنزم به کارا و رفتارهای داربی اضافه کرده، یه مقدار بار کمدی داستان رو روی دوش داربی هم انداخته. ما قبلا فقط دورسلیا بودن که کارهای طنز انجام میدادن، میشدی خود مسخرهشون کنیم بخندیم، الان دابی هم بهشون اضافه شد.
ولی دورسلیا توی این فصل حداقل کار خندداری انجام ندادن که چقدر کارشون اعصاب خردکن بود. من برام یه چیزی که واقعا خیلی سنگین بود رفتار عمو ورنون بود وقتی که وسط مهمونی پاشد اومد بالا شروع کرد به تهدید کردن هری. یعنی از هر زاویه‌ای که بخونی جز تحقیر هیچ چیزی نداره این صحبتی که عمو ورنون با هری کرد، اصلا خیلی به نظر من ناراحت کننده بود. چیزی که اینجا میگه ببین، تهدید مثلا معمولا پلکانیه دیگه، اول میان میگن مثلا نمیدونم با بچه داره صحبت میکنه، میتونه که ملایم تر باشه، ولی داره تهدید میکنه یه کاری میکنه از به دنیا اومدنت پشیمون بشی. یعنی آدم فقط این ادبیات رو شاید در بهترین حالت با دشمنش استفاده بکنه، نه که با یه بچه 11-12 ساله. آخه واقعا دشمن از نظر اون دشمنشه،
مرد گنده که دشمنش بچه 12 ساله است، واقعا نیاز به کمک
سطحش در همین حد.
حالا اینی که گفتی یه نکته ترجمه هم داره که من لازم میبینم بهش اشاره کنم. اینجا که ورنون میاد همین حرفا رو به هری میزنه، میگه داری چیکار میکنی لعنتی، با این سر و صدا قسمت اصلی جوک گلف باز ژاپنی ما خراب کردی. ولی این جمله رو خانم اسلامی نوشته، میخوای کاسه کوزه ما رو به هم بریزی، که خب درستش همونی بود که من از قول حسین غریبی گفتم. ولی حالا اینو گفتم دلم نمیاد نکته قبلی ترجمه رو نگم، البته اصلش و کاملش توی سایت همش هست، ولی چون اینم مهمه، اونجا که دابی داره از دامبلدور صحبت میکنه توی ترجمه نوشته اما قدرت‌هایی هست که دامبلدور نداره، قدرت‌هایی که هیچ جادوگر شرافتمندی. خب این اشتباه و مفهومو عوض کرده، درستش اینه که اما قدرت‌هایی هست که دامبلدور ازشون سه نقطه قدرت‌هایی که هیچ جادوگر شرافتمندی حاضر نمیشه ازشون خود استفاده نکنه، استفاده نکنه رو نگفته ولی خب آره استفاده بکنه.
آره یه جورایی تعقیب میده، یعنی انگاری مثلا این قدرت رو دارن ولی به خاطر شرافتمند بودنشون هیچ وقت استفاده نمی‌کنن.
ما همین اینجایی که الان امید گفتش که یه اشتباه ترجمه در مورد دامبلدور هست، دقیقاً خط بالاش دوباره یه اشتباه ترجمه دیگه هست. اگه دقت کنین واسه اولین بارها اینجا تو این فصل واژه لرد سیاهو میشنویم که میدونیم معادل انگلیسیش دارک لرده، ولی دابی لاقل توی این کتاب انگلیسی که الان دست منه تو آخر جملهش از لرد سیاه استفاده نکرده و واژه he who must not be named رو استفاده کرده، ولی خب خانم اسلامیه لرد سیاه اینو ترجمه کرده. اینم بالاخره نکته‌ای بود که من فکر میکردم باید بهش اشاره بشه، چون باسه خود من جالب بود که ما اولین بار یا واژه لرد سیاه رو از دهن دابی میشنویم یا افراد دیگه، و چک کردم الان
من دارک لرد رو فهم کنم فقط از زبون مکخارا میشنویم، درسته؟
منم باسه همین شک کردم، حقیقت اینی که من فکر میکردم که فقط خادمای ولوموت
دارک لرد رو خود دابی البته میگه ها توی همین
اینجایی که من اشاره کردم، یا این فصل
توی همین فصل
تو این فصل، آره اونجا که میگه دابی شنیده که هری پاتر چند هفته پیش برای دومین بار با لرد سیاه روبرو شده، اونجا رو میگی میگه دابی.
آره
خب اونجا میگه. ولی اینجا رو نمیگه،
اینجا رو نمیگه، اونجا رو میگه، ولی تو همین فصل خود دابی میگه.
آها اوکی، من اونو چک نکردم، اینجا رو چک کردم، میخواستم مطمئن شم که آیا ما اولین بار از زبان دابی میشنویم، که مثل اینکه واقعا اولین بار از زبان دابی میشنویم، ولی اینجا اشتباه ترجمه است.
البته استفاده از عبارات لرد سیاه از زبان دابی هم به نظر من چندان بعید نیست، به خاطر اینکه قطعا معادلی که
همیشه به اون اسم شنیده یه جورایی تو خونه.
آره تو خونه مالفوی ها
دقیقا همون معادلی هستش که توی خونه مالفوی ها برای صدا کردن ولدمورت یا هی هو ماست نات بی نیمد استفاده میشه، برای همین طبیعیه واسش که بخواد مثلا به همون اسم صداش بزنه. میزنه.
آه. مثلا حتی یونوهو نمیگن فکر میکنم، به خاطر اینکه یه حس تحقیری داره دیگه، بقیه میگن یونوهو.
نه بقیه از اون ترسشون میگن، ولی بخوان خطابش کنم میگن همون he who must not be named که همون حالا اسمشو نبر ترجمه شده باسه یه ما که قبلا صحبت کردیم. ولی مکخارا یا حالا خادمای ولوموت قاعدتا نمیگن اسمشو نبر، میگن دارک لورد دیگه، یعنی این منطقی تر میتونه باشه. و اگه دابی هم بگه چیز عجیبی نیست. ولی خب حالا یه نکته جالبی هم که هستش، من دلم نمیاد بهش اشاره نکنم، اینه موقعی که دابی غیب میشه دقیقا از کلمه صدای تازیانه یا حالا شلاق مانند به گوش میرسه، که حالا اینو بعدن هم ازش استفاده کردن لااقل توی فیلم ها. اون اگه دقت کرده باشین توی فیلم های 6 به بعد که ما غیب شدن رو بیشتر میبینیم، یا همون جسمیابی یا حالا هرچی که هست اسمش، موقعی که این اتفاق میفته یه صدای شلاقی اون ته غیب شدنشون میاد توی فیلم ها، که من خودم اینو اینجا که خوندم واسم جالب بود.
آره
گفتی صدای شلاق مانند، یاد اون اپیزود فرندز افتادم.
چند
واپا کجاست صدای شلاق یا واپا همشو بگم که. در ادامه این تهدیدات عمو ورنون، ببین اینا دیگه خوشونته واقعا، اینا دیگه از تهدید هم به نظر من رد شده. یعنی باور کنید باید یه فیلتر خوشونتی روی اینا سوار می شده. تو یه قسمت دیگه اومده بعد از اینکه تیو داده دست هری که زود باش تمیز کن، اونجا هم باز یه بار دیگه تهدیدش کرده که بعد از رفتن مهمونا اونو غیبه غیمش میکنه. خدای من آخه چه
آخه هری هم کم نذاشت دیگه. خب حالا درست تقصیر هری نبود، معامله‌ای که این همه وقت منتظرش بود انجام بشه دیگه به گند کشید دیگه،
حقشونه.
بعد از شام خاله پتونیا تازه داشت یک جعبه آب نبات نعنایی را به همه تعارف می کرد که جغد انبار خیلی بزرگی از پنجره به داخل اتاق غذاخوری هجوم آورد و نامه ای را روی سر خانم میسون انداخت و به سرعت از اتاق بیرون رفت. خانم میسون جیغ بلندی کشید و همانطور که از خانه بیرون می دوید چیزهایی را درباره دیوانه ها فریاد زد. آقای میسون قبل از اینکه برود به درزلی ها گفت که همسرش از انواع و اقسام پرنده ها به شدت ترس دارد و پرسید که این چه شوخی زشتی است که ترتیب دادند. عمو ورنون که برق شیطانی در چشمهای ریزش موج میزد به سوی هری هجوم آورد که با تکیه به زمین شور در آشپزخانه ایستاده بود. نامه ای را که جغد آورده بود در هوا تاب داد و در حالی که با خباثت دندانهایش را به هم میفشرد گفت:
بخونش، زود باش بخونش.
هری نامه را از دستش گرفت. داخل آن اثری از تبریک تولد نبود. جناب آقای پاتر، بنابر اطلاعات واصله امشب ساعت 9:12 در محل سکونت شما افسون شناورسازی به کار رفته است. همانطور که مستحضرید جادوگران زیر سن قانونی اجازه ندارند بیرون از مدرسه افسونی اجرا کنند و تکرار به کارگیری جادو از جانب شما احتمالاً منجر به اخراجتان از مدرسه مربوطه خواهد شد. بند سوم قانون محدودیت معقول برای جادوی زیر سن قانونی، مصوب سال 1875. همچنین لطفاً به خاطر داشته باشید که هر گونه فعالیت جادویی که خطر جلب توجه اعضای جامعه غیر جادویی ماگل‌ها را در پی داشته باشد، طبق بند 13 قانون رازداری کنفدراسیون بین المللی جادوگران جرم سنگینی تلقی می شود. تعدیلات به کام، ارادتمند شما مافلدا هاپکرک، اداره استفاده نامناسب از جادو، وزارت جادو.
حالا البته این قرار داده داشت بازم با وجود اتفاقاتی که افتاد جوش میخورد، ولی بلا فاصله دوستانم وزارت خونه یه جغد میفرستن تو خونه که این آقا و خانم میسن فرار میکنن از خونه، میگن که میترسیم
خانومش دیگه.
آره دیگه خانومش... یعنی جفتشون آره. میرن دیگه. بعد بدبخت این هری هم چقدر بدشانسه، این چیز میاد جغده سری این خانم مافلد هاپکرک میگه که شما چه من بیرون از مدرسه هاگوارتس به خاطر اینکه زیر سن قانونی هستین جادو انجام دادید و اخطار گرفتید و دفعه دوم تکرار نشه، که اینجا بیچاره هری در واقع تنها پوان مثبتی که این تابستون توی خونه دورسلی ها داشت و از دست میده دیگه. تا الان یه تهدیدی میکرد، یه جیگلی بیگلی میکرد، دالی فرار میکرد از دقیقه
ام وورد کلمه جیم.
آره در واقع بعد از این نامه دیگه هری نمیتونه اینجوری تهدید کنه. میدونید که این در واقع نامه‌ای که الان اومد، این کاری که دابی کرد باعث شد که این بعدن برای هری دردسر میشه دیگه چند سال دیگه، به خاطر اینکه این دفعه اخطار دریافت کرد و دفعه دومی که اتفاق میفته هری در واقع اول اخراج میشه از مدرسه توی کتاب معفر ققنوس. و اگه یادتونم باشه توی سیزن قبلی در مورد این بحث جادو کردن بیرون از مدرسه هم صحبت کردیم که
بله.
حالا ارجاع میدم به اونجا دیگه، الان جزئی صحبت نکنیم که محل برای اینا مهمه، نه اینکه کی جادو کرده. الان دابی جادو کرده ولی میان به هری اخطار میدن
شده.
آره مهمونی اون شب در حالی که قرار بود به یه قرارداد توپول و یه ویلا تو مایورکا ختم بشه، باعث حبس شدن هری تو اتاقش میشه. ورنون هری رو توی اتاقش حبس میکنه، همه راه‌های خروجی رو میبنده. حالا برام جالبه که چرا دوباره نبردنش توی اون اتاق قبلیش زیر پله داونگرید چرا نشد، مثلا تو همون اتاق حبسش کردن. وضعیت هری میشه چیزی که تقریبا قبلا هم یه جورایی تجربهش کرده بود، یه جورایی حضور تو انفرادی دیگه، خوردن سوپ ماسیده سرد و فقط روزی دوبار اجازه رفتن به دستشویی. و
البته این چیزی که تو گفتی درست نیستش، اینو خود خانم رولینگ تو این فصل نوشته ولی جزو حذفیات این فصله. اتفاقا اینجا میگه که اما زندگی در پریوت درایو به چنان سطح پایینی رسیده بود که پیش از آن سابقه نداشت، یعنی این سطح از محدودیت برای هری جدید بوده. اکنون که دروسلی ها میدانستن امکان ندارد صبح که بیدار میشوند با جادوی هری تبدیل به خفاش میوه خار شده باشند، هری تنها سلاحش را از دست داده بود. این چیزایی که گفتم از ترجمه حذف شده.
البته من فکر میکنم که هری انقدر حالش شاید بد نباشه مثل سریای قبل، به خاطر اینکه با خودش احتمالاً فکر میکنه وقتی پارسال تو اون شرایط اومدن هری رو بردن هاگوارتس، احتمالاً امسال هم یه رای پیدا میکنن. البته اینو تو کتاب نگفته، اعصاب هری به اندازه کافی خورد هست، ولی من دارم خودم فکر میکنم.
اتفاقا من فکر میکنم هری بیشتر اعصابش خورده به نسبت سال پیش.
هم که اشاره شده هم که اتفاقا بدتره.
آره به خاطر اینکه سال پیش مثلا یه نامه اومده که نتونست نامه رو اصلا حتی بخونه، حتی متوجه نبود که چه چیزی در انتظارش یا چه چیزی رو ممکنه از دست بده با نخوندن این نامه، ولی الان میدونه چه دنیای جذابی هاگوارتس و دنیای جادوگری، ولی الان محکوم به نرفتنه، محکوم به زندانی شدنه. اتفاقا به نظر من الان دردش بیشتره این ماجرا.
آره بعد خوابای عجیب غریب هم میبینه، خواب میونه توی باغ وحش، تو قفس گذاشتنش تابلوی چیدم رو زدن بهش که روش نوشته جادوگر زیر سن قانونی، بعد گرسنگی میکشه، بقیه دارن نگاش میکنن. این دقیقا ما رو یاد اون ماره میندازه توی فصل 2 کتاب قبلی.
آفرین، منم دقیقا همین مثال اومد تو ذهنم.
ماره هم تقریبا همچین شرایطی داشت دیگه. اما نکته خیلی جالبش اینجاست، در واقع اینجای فصل رو من خیلی دوست دارم، نه اینکه چون حس خوبی داره، بلکه به خاطر اینکه اینجا حالا متاسفانه شاید همه ما حس هری رو درک کنیم. هری تو ادامه خوابش دابی رو میبینه، از دابی کمک میخواد، بعد دابی از اون ور بهش میگه که همونجا بمون لاقل امنیت داری، بعدم میره.
این دقیقاً همون چیزی هستش که هری اصلاً دوست نداره بشنوه.
حالا از اینجاست که اون لحظات خوب شروع میشه. هری تو خواب میبینه که دورسلی ها دارن نگاش میکنن، دادی داره میله های قفس رو تکون میده، صدا رو میشنوه، ولی در واقع این صدای دادلی نیست، صدای رونه. اونم پشت میله های قفس واقعی هری، پشت پنجره اتاقش.
عاشق این فصلایی هم که با امید تش تموم میشه، یعنی میدونی که خب الان یه کسی واسه نجات اومده.
آره.
امید امیدواری.
خب آخر این فصل هم تو خماری میمونیم تا بریم فصل بعد ببینیم رون پشت پنجره هری چیکار میکنه. این فصل هم هیجان انگیز تموم میشه و حالا تا هفته بعد میرسیم به فصل بعدی که پناهگاهه. خب با تشکر از حسین غریبی، علی خانی و اسپانسرهای خوبمون فروشگاه فانتازیو و انتشارات جنگل، از شما هم ممنونم که تا اینجا رو گوش دادین. نظرتون رو توی سایت مرکز دنیای جادوگری یا برنامه‌های پادکست برامون بذارین و تا هفته آینده شما هم فصل بعدی رو همراه ما بخونین. اگرم دوست داشتین میتونین از لینکی که داخل همین قسمت پادکست قرار داده شده از ما حمایت مالی کنین. منتظرمون باشین.
خب مرسی، خسته نباشید بچه‌ها.
خداحافظتون.
خداحافظ.
خسته نباشید. بدرود.
Knocks.